بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب عرض محضرتون که بحثمون در تعریف اطلاق و حقیقت اطلاق در این که آیا در موضوع له دخالت دارد یا خیر تمام شد. من یه خلاصه دو سه خطی عرض کنم از بحث قبل که دستمون باشه که چی شد بالاخره این 4-5 صفحه که خوندیم. بنابر آنچه که جناب شهید صدر فرمود، اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قید، یعنی طبیعتی همراه طبیعت معنا به همراه عدم لحاظ قید، و تعقید عبارت است از طبیعت معنا به همراه لحاظ قید. و معتقد بودند که اطلاق و تعقید در طبیعت معنا هیچ دخالتی نداره و موضوع له لفظ و کلمه طبیعت محض است. مطلب بعدی این شد که خب حالا که اگر اطلاق و تعقید در موضوع له هیچ دخالتی ندارند، پس اطلاق از چه طریقی فهمیده میشه؟ گفته شد که قرینه حکمت تعیین کننده معنای اطلاقه، به این صورت که اگر متکلم در مقام بیان باشد، در مقام اجمالگویی و ابهامگویی نباشه، در مقام تقیه نباشه، در مقام بیان بعض مراد نباشه، بلکه بخواد تمام مراد جدی خودش رو بیان کنه و با فرض این که در مقام بیانه اما قرینه‌ای بر تعقید نیاورد، این قرینه بر تعقید نیاوردنش در حقیقت سبب میشه که بگیم که او اراده اطلاق کرده. و گفتیم که برای فهماندن این که قرینه‌ای بر تعقید نیاورده است، نیاز به دال جداگونه نداره. به تعبیری برای این که بخواد اطلاق رو از عدم البیان نسبت به قرینه بفهماند، نیاز نداره که دال لفظی بگه، که همین که نمیگوید یعنی این که اراده نکرده و همین که نگفته است یعنی این که اراده اطلاق کرده. خب این نکته مهمی بود دو قرینه حکمت. بعد از اون هم گفتیم که اطلاق یا اطلاقه. نکته مهم آخر بحث این شد که تفاوت میان اطلاق به واسطه قرینه حکمت و اطلاق به واسطه دلالت وضعی در این شد که در اطلاق قرینه حکمت شما اگر در موضعی شک کردی که آیا متکلم در مقام بیان هست یا خیر، کلام شما مجمل میشه و نمیتونی تمسک کنی بر اون کلام و بگی مثلا مطلق مقید یا هر چیزی. برخلاف اونجایی که شما نظر دوم رو بپذیری که میگی اطلاق با دلالت وضعی فهمیده میشه، اون وقت از باب احترازیت فلقیود حتی در موضعی که شک داری که متکلم در مقام بیان هست یا نه میتونی استفاده اطلاق کنی. درسته متکلم شاید در مقام بیان نباشه، شاید در مقام بیان تمام مراد نباشه، اما چون موضوع له لفظ در اون اطلاق دخالت داره دیگه عملا اطلاق اینجا مثل عموم میشه. شما لفظ کل و جمیع را که میگی نمیشه که بگی ازش اراده عموم نکن، ازش عموم فهمیده میشود و کاری نمیشه کرد. خب عرض کنم که پس بنابراین ما باید حواسون جمع باشه. گفتن که چی میشه که کلام ما مجمل میشه؟ عرض کردیم اگر که مقدمات حکمت کامل نباشه، قرینه ای هم بر تعقید پیدا نکردیم، در مقام بیان نبود، از طرفی قرینه بر تعقید هم نبود، اون موقع کلام ما مجمل میشه دیگه. خب مثال زدیم دیگه براتون، چند بار مثال زدیم؟ مثال عینی بخواید باید وارد فقه بشیم، ولی مثال فرضی بخواید گفتیم تقیه، طرف در مقام تقیه است، متکلم در مقام تقیه است، دیگه کلامش مجمل میشه، نمیشه استناد کرد بهش. یه نکته عرض بکنم، اینجور بحثا رو سعی کنید بدون مثال یاد بگیرید. تعریف به مثال چیز خوبی ها، یعنی تعریف به مثال باعث میشه که شما مطلب رو به صورت عینی یاد بگیرید، اما اردع و پسترین نوع یادگیریه. بهترین نوع یادگیری، یادگیری از طریق حد تامه، حد تام و حد ناقصه. خب علی حال، پس بنابراین ما در آخرین نکته ای که شهید صد بیان کردن، اطلاق اقسامی داره، اطلاق شمولی، اطلاق بدلی. اطلاق شمولی اطلاقی که تمام افراد مد نظر متکلمه، اطلاق بدلی اونیه که با انجام یک فرد امتثال اون امر حاصل میشه. میگه سل، یه بار نماز بخونی تحقق امتثال صلات ثابت میشه. خب یه بار هم اطلاق احوالیست و یه بار هم اطلاق افرادیست. اطلاق افرادی اشاره به این داره که بعضی وقتا مطلق ما دارای مصادیق و افراده، به تعبیری ماهیت کلی طبیعی در خارج افراد و مصادیق داره. مثلا میگه که اکرم عالمن، خب عالمن در خارج مصادیق زیادی داره، هم میتونه شامل عالم نحوی باشه، عالم فقهی باشه، عالم نمیدونم اصولی باشه، مثال زیاد داره دیگه. گاهی اوقات کلمه که میخوایم اطلاقشو بگیریم افراد نداره بلکه احوال داره، یعنی اون در واقع صورتهای متفاوت یک کلم است. مثلا میگه اکرم زیدن، زید رو اکرام کن. خب این سوال پیش میاد که من زید رو در هر حالتی که وجود داره اکرامش بکنم. مثلا فرض بفرمایید متکلم اکرم زیدن رو در موقعیتی گفته که از زید یه کار خوبی دیده، مخاطب که این حرف رو میشنوه یه مقدار دودل میشه، میپرسه که خب شما ظاهراً اکرم زیدن رو در موقعیتی گفتی که او مثلا این کار خوب رو انجام داد، ازش سوال میپرسه یا برای خودش هستن میخواد حل کنه، آیا متکلم در مقام بیان بود؟ نمیخواست مبهمگویی کنه از ترس کسی یا به هر دلیل دیگری؟ اگر در مقام بیان بود و میخواست تمام مرادش رو بگه، بعد قرینه ای هم نگفت که مقصود من مثلا اکرم زیدن فی حال حسنهی، در حالتی که حالت خوبشه، همچی چیزی نگفت، گفت اکرم زیدن. خب این ازش اطلاق فهمیده میشه، یعنی زید رو اکرام بکن، تفاوتی نداره زید در حال خوش باشه یا در حالت بد باشه. پس اطلاق میشه اطلاق احوالی، یعنی شامل تمام حالتهای لفظ مطلق خواهد شد. خب این هم از این بحث اطلاق. گفتی که این پاراگراف رو دوباره میشه بگید؟ منظورم تفاوت میان اطلاق واسطه این است. بله، یعنی در همه حالات اکرامش بکن. اطلاق شامل همه حالاته. خب، برخلاف اطلاق افرادی، میگفت که در واقع اطلاق شامل همه مصادیقه دیگه. مثلا ما توی حالتهای زید اصطلاحاً به اون نمیگیم افراد زید، معنا نداره، خنده داره، میگیم حالتهای زید، صورتهای زید. خب، نکته ای که عرض میخواستم بکنم، آها، سوال پرسید، گفتش که فرقش رو یه بار دیگه بگید. ببینید، اطلاق با مقدمات حکمت، قرینه حکمت، با اطلاق از طریق احترازیت فلقیود، تفاوتشون در اینه که اگر در فرضی شما نتوانی تمام البیان بودن متکلم در در مقام بیان بودن متکلم رو اثبات بکنی به هر طریقی، مثلا میدونی که متکلم در مجلسی حضور داشته که مخالفینی تو اون مجلس بودن و اونها قصد سوء استفاده از حرف متکلم رو داشتن، خب احتمال میدی که متکلم در مقام بیان نبوده باشه، لذا مثلا هر حرفی که تو این مجلس زده در مقام این بوده که بتونه در جلوی اون مخالفین جلوی مثلا خیلی از مفاسد رو بگیره و فرض کنید که حفظ جان کنه، حفظ موضع کنه. مثلا خیلی از حرفایی که زده از باب جلوگیری از مخالفت با اون کسانی که اون تو اون مجلس حضور دارن بوده. خب اینجا شما دیگه قرینه حکمت نداری. وقتی قرینه حکمت نداشته باشی دیگه کلامت میشه مجمل، باید بذاریش کنار. اما اگر نظر دوم رو پذیرفتی، گفتی که اطلاق موضوع له لفظه، یعنی طبیعت مطلق است موضوع له، در اون صورت قائل هستی که دلالت وضعی یه کلمه در اون اطلاق دخالت داره. اینجا راحت از باب قاعده احترازیت فلقیود اطلاق گیری میکنی، حتی اگر متکلم در مقام بیان نباشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه دیگه اصلاً در مقام بیان بودن یا نبودن هیچ دخالتی توی تشکیل اطلاق نداره. اطلاق 100% شکل میگیره چون در موضوع لهشه. موضوع الله هم چیزیه که به صرف شنفتن کلمه دلالت تصوری اون در ذهن شکل میگیره. پس اجمال دیگه معنا نداره. گفتن که شما دارید میگید که محتمله و ممکنه که نباشه. اگه بخوایم با احتمال جلو بریم، روایاتمون مخصوصا از امام صادق به بعد همه میره رو هوا. چرا میره رو هوا؟ خب مگه همه روایاتمون از باب تقیه صادر شده؟ ببینید الان عرض کنم، این بعضی وقتا میگن که شما از کجا میدونید که امام چه هدفی داشته؟ گاهی اوقات روایت قرائن داره. توجه میکنید؟ حالا این لحظه گوش کنید جوابش رو عرض کنم. گاهی اوقات روایت قرائن داره. مثلا میگه که من در مجلسی بودم از امام علیه السلام پرسیدم که در آن مجلس فلانی بود. بود همچی روایتی که خوندیم از تو فقه از اسحاق ابن عمار. اینجور روایت زیاده. مثلا میگه که در یه مجلسی بود، سمعت من الامام و فلانی اندی، اون یه شخصی کذایی در نزد من بود. بعد اون آدم مثلا آدم معروفیه در مخالفت با اهل بیت، اون قایم نمیشه. یکی دیگه از مسائلی که ما میتونیم بفهمیم، یعنی این که میگم محتمله، یعنی احتمالش هست تو روایات، یعنی باید بریم سراغ قرائنی که مشخص کنه که آیا اون احتمال احتمال معتنابهی هست یا نه. یکی دیگه از قرائنی که ما کمک میکنه اینی که ببینیم اون پاسخی که امام علیه السلام دادند موافقت با فتاوای عامه داره یا نه. اگر موافقت داشت میفهمیم از باب تقیه است. اصلا یکی از راه‌های حل تعارض در تعارض میان دو تا روایت همین مسئله است، اینه که ما به اون روایتی اخذ کنیم که مخالف با عامه است، مخالف با فتوای عامه است، و اون روایتی که موافق با فتوای عامه است رو بذاریم کنار. خب خود همین باز دوباره کاشف از اینه که پس اگر میگن که اون روایتی که موافقه با فتوای عامه رو اونو بذارید کنار، یعنی که امام در مقام تقیه بوده که گفته که اینطوری فرموده، پس باید بذاریم کنار. پس اینطوری نیستش که کلن روایت بره رو هوا. پس ما باید زحمت بکشیم کار کنیم، به این راحتی هم نیست، روایت شناس بشیم، رجال شناس بشیم، فلانی وقتی تو سند بود متوجه بشیم که این کیه، این در طبقه کدوم یک از اصحاب اهل بیت، آیا اصلا در طبقه اونها هست نیست، کم کار میخواد دیگه. خب بحث بعدی که اینجا وجود داره در باب اطلاق در معانی حرفی است. نکته ای که هست اینه که ما تا حالا بحث که می کردیم مثال هایی که برای اطلاق زدیم غالبا اطلاق رو توی معنای اسمی اجرا کردیم، یعنی معنایی که مستقله، برای فهمیدنش نیاز به طرفین نداره. تو اون می گفتیم که خب مثلا متکلم میگه اکرم العالم یا اکرم عالمم، خب العالم یا عالم این معنا اسمی داره، تو جمله هم نگذاش معنا فهمیده میشه. میگفتیم مثلا العالم یا عالمن اطلاق داره. خب سوالی که اینجا به وجود میاد این که آیا معنای حرفی هم میتواند اطلاق داشته باشد و میتواند معنای حرفی تغییر بخوره یا خیر؟ این نکته خیلی مهمه، بسیار بحث پرثمره‌ایه. مثلا ببینید ما تو معانی حرفی گفتیم که چه دست از کلمات و لغت‌هایی که در زبان وجود داره معنای حرفی هستن، میگفتیم یکی از اونهایی که معنای حرفی هستن هیئتن، مثلا هیئت جمله فعلیه، هیئت صیغه امر، هیئت جمله خبریه. خب ما میبینیم که شارع مثلا گفته که مولا گفته اکرم، اکرم زیدن. خب اکرم زیدن، خب زیدن خودش میتونه اطلاق احوالی داشته باشه، اما اکرم یه صیغه داره، یه ماده داره، مادهش که معنای کرامت کردن یعنی تکریم کردن باشه کاری بهش نداریم، چون ماده تا وقتی در قالب هیئت قرار نگیره معنای خاصی نمیده، پس اطلاق هم در اون بی‌معناست. پس تنها چیزی که برای ما میونه چیه؟ هیئته. این سوال به وجود میاد آیا هیئت صیغه امر میتونه اطلاق داشته باشه؟ میتونیم بگیم که این تحقق نسبت ایجادیه در خارج که وجوب اکرام باشه مثلا اطلاق داره؟ اکرام بکن فرقی نمیکنه، که مثلا تو حالا مثال میزنیم، ما اینجا باز دوباره وجوب اکرام میتونیم هم توش اطلاق افرادی درست کنیم هم اطلاق احوالی درست کنیم. اکرام بکن، چه خودت باشی چه خودت نبودی بچت باشه، مثلا میگم چه بچت نبود بچه اون باشه الی آخر، یا نه اکرام بکن در هر حالی، مثلا حال خوش داشته باشی حال بد داشته باشی، بی حال باشی، پول نداشته باشی پول داشته باشی، اینها میشن در واقع اطلاق در صیغه. خب پس سوال در اینه آیا هیئت مثلا صیغه امر به عنوان یک معنای حرفی آیا اطلاق داره یا نه؟ این سوال و اینکه همچی شبهه‌ای به وجود اومده ریشه در چی داره؟ خب چرا همچی سوالی پرسیدم؟ شاید دلیلش در این باشه که چون معنای حرفی معنای مستقلی نیست، قائم به طرفینه، ممکنه این شبهه ایجاد شده باشه که خب حالا که قائم به طرفین نیست، خب چیزی که قائم به اسخای میکنم، حالا که قائم به طرفینه یعنی خودش مستقل نیست، پس احتمال داره در اون نتونیم ما اطلاق گیری کنیم و اطلاق اصلا در اون معنا نداشته باشه. شهید سعد معتقده که ما در اینجا میتوانیم برای معانی حرفی اطلاق داشته باشیم و هیچ مشکلی هم نداره و قائم به طرفین بودن اونها هم ضرری به اطلاق گیری نمیزند. و البته این بحث هم ثمرات بسیار مهمی داره. خب دلیل ایشون چیست؟ بنابر آن چیزی که خودشون تصریح میکنن انشاءالله در حلقه ثالثه اونجا این بحث رو مفصلا میگه بررسی میکنه. ثمرش چیست؟ باز دوباره میگن در حلقه ثالثه. حالا من متن رو بخونم، یه مثال از این ثمره این بحث برای شما میزنم در اینکه آیا اطلاق و یا تعقید هیئت مثلا صیغه ام به عنوان یک معنای حرفی اگر جایز باشه یا نباشه چه ثمراتی داره. خب الاطلاق صفحه 244، الاطلاق فی المعانی الحرفیه مر بنا سابقا که ان المعانی فی المصطلح الاصولی طالتا یکون و معانی اسمیتن کمدلول عالم فی اکرم العالم و اخرى معانی حرفیتن. گذشت به ما سابقا که معانی در مصطلح اصولی، یعنی اون معانی الفاظ، معانی که لغات برای اونها وضع می شوند در اصطلاح اصولی یه بار معانی اسمیه هستن، یک بار هم معانی مثل مدلول عالم در اکرم العالم و یک بار هم معانی حرفیه هستن. بعد مثال می زنن خودشون که مدلول صیغه الامر فی نفس المثال، مثل مدلول صیغه امر در همون مثال اکرم العالم. خب اکرم صیغه داره، صیغه امره، معنای حرفی است. ولا شک فی ان قرینه الحکمت تجری علی المعانی الاسمیه و یثبت بها اطلاقها و اما المعانی الحرفیه فقد وقع النزاع فی امکان ذلک بشأنها. شکی نیست در این که قرینه حکمت جاری میشه بر معانی اسمیه و به واسطه این قرینه حکمت به ها میخوره به قرینه حکمت، اطلاق معانی اسمیه ثابت میشه. و اما المعانی حرفیه، اما معانی حرفیه فقط وقع نزاع، یک نزاعی واقع شده در این که آیا امکان اجرای اطلاق به شأن این معانی حرفیه وجود دارد یا نه. مثلا اذا شککنا فی ان الحکم بالوجوب هل هو مطلق و ثابت فی کل الاحوال او فی بعض الاحوال دون بعض، اگر ما شک کردیم در اینکه آیا حکم به وجوب یک کاری مثلا، حالا در بالا میشه وجوب اکرام، هل هو مطلق و ثابت در همه احوال یا نه مطلق مطلق نیست، ثابت است فی بعض الاحوال دون بعض، فهل یمکن ان نطبق قرینه الحکمه على مفاد اکرم فی المثال، آیا برای ما ممکنه که تطبیق بدیم قرینه حکمت رو بر مفاد اکرم در مثال، که مفاد اکرم چیست؟ و هو الوجوب، اون وجوبی است که المفاد على نهج نسبت طلبیه و ارسالیه لاثبات انه مطلقون، وجوبی است که فهمیده می شود به صورت نسبت طلبیه و ارسالیه برای اثبات اینکه او مطلق است، یا نه لا یمکن که ان نطبق، نمیتونیم تطبیق بدیم قرینه حکمت را، و سیعتی توضیح الحال فی هذا النزاع فی الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالی، اما و صحیح فیه، مطلب صحیح و مبنای صحیح چیست؟ امکان و تطبیق مقدمات الحکمه فی مثل ذلک، این که می شود مقدمات حکمت رو در مثل این تطبیق داد. خب من این نکته عرض بکنم، وقتی شما میگی قرینه حکمت و کلن دو تا مرحله بیشتر نداره، دیگه مقدمات حکمت گفتن غلطه. تعبیر مقدمات حکمت برای اینجا نیست، تعبیر مقدمات حکمت مال کسیه که داره چی میگه؟ اصول مشهور میگه، حالا سهو لسان بوده، سبق لسان بوده، نمیدونیم، سهو قلم بوده. خب حالا این ثمرهش دقت بکنید، ببینید این بحث مهمیه و اون که گفتن که چرا مقدمات حکمت نشد، خاطر این که قرینه حکمت چی بود آقای عبیزی؟ یکم صحبت کن برای ما ببینیم که متوجه شدی یا نه. جلسه گذشته بودی؟ نوارشو گوش دادی یا نه؟ ما جلسه گذشته فرق بین مقدمات حکمت و قرینه حکمت رو گفتیم، جلسه گذشته بود یا جلسه قبلش؟ نه الان نگفتم، الان فرقش رو نگفتم، اما موقع گفتم. کسی هست بگه ببینیم اصلا حواسا هست نیست؟ اگر کسی بگه ما رو خوشحال میکنه.
فرق بین اثبات اطلاق و وصله قرینه حکمت و اونی که میگه طبیعت مطلق هستش، میگیم که آقا اگه ما معتقد باشیم به این که...
نه 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 آقا باقر، منظورم فرق بین قرینه حکمت و مقدمات حکمته.
قرینه حکمت یکی از مقدمات حکمته،
باریکلا، قرینه حکمت یکی از مقدمات حکمته. قرینه حکمت یعنی آقا شما در آقا بیان باشی و قرینه ای برخلافش نیاری. مقدمات حکمت دو تا چیز دیگه هم داره. خب حالا ما اشکالمون به حضرت آقای صدر اینه که حضرت آقا، حضرت استاد، خب شما که بر ما مقدمات حکمت نگفتی، و چرا اینجا میگی تطبیق مقدمات حکمت؟ اگه مقدمات حکمت توضیح میدادی ما در خدمت شما بودیم، سمعن و طاعتن، اصلا از شما قبول میکنیم چون خودمونم قبول داریم. اما وقتی شما فقط داری قرینه حکمت میگی، تعبیر مقدمات حکمت تعبیر رسایی نیست، طرف تا حالا با مقدمات حکمت آشنا نبوده، به گوشش نخورده، الان شما میگی مقدمات حکمت. خب احسن بر حضرت باقر. خب من یه ثمره بگم، یه ثمره مهم برای این بحث. این بحث خیلی بحث مهمی آقایون. این بحث مبنای تشکیل یکی از اقسام وجوبه. خب ما در در اصول، حالا مخصوصا تو اصول مشهور، یک وجوب معلق داریم، یک وجوب منجز داریم. این وجوب معلق و منجز ریشه تقسیمش در همین بحث اطلاق در معانی حرفی است. اگر ما گفتیم که حیات به عنوان معانی حرفیه امکان اطلاق و تقلید در اونها وجود داره، اگر گفتیم حیات در اونها امکان در واقع اطلاق و تقلید وجود داره، مثلا اگر مولا گفتش که اذا زالت شمس فصله، اگر زوال شمس اتفاق افتاد نماز بخوان، ثمرش این میشه که وجوب نماز مقید شده به زوال شمس دیگه. خب سله یه ماده داره، یه هیئت داره. اگر گفتیم که معانی حرفیه امکان اطلاق و تغییر دارن، اینجا میگیم که سله هیئتش مقید بر زوال شمس شده. معنای تقید هیئت به زوال شمس اینه که تا قبل از اینکه زوال شمس اتفاق نیفتاده هیچ وجوبی گردن شما نیست. همین که زوال شمس اتفاق افتاد وجوب میاد گردن شما. چرا؟ چون هیئت چه زمانی تحقق پیدا میکنه؟ آیا هیئت تحقق دائمی داره؟ نه، هیئت معانی حرفیه است. معانی حرفیه تا در قالب جمله قرار نگیرن تحققی ندارن. پس حالا که سله هیئتش مقید به زوال شمس شده، تا وقتی که هیئت تحقق پیدا نکنه در حقیقت وجوبی هم نمیاد. حالا وقتی هیئت تحقق پیدا میکنه، هیئت مقید به زوال میشه. معنای تقید هیئت به زوال شمس اینه تا قبل از زوال شمس چون هیئتی نیست پس وجوبی هم نیست. همین که زوال شمس اتفاق افتاد، چون موضوع فعلیت وجوب محقق شد، پس هیئت هم به وجود میاد و وجوب نماز بر گردن مکلف فعلی میشه. این بحث بسیار مهمیه، خیلی بحث پرثمریست، خیلی بحث پرثمریست. حالا انشالله در کتابهای آتیتون، هم در حلقه ثالثه هم در سطح عالی، این بحث رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. بعد انشالله اونجا مفصل، خب دیگه واردش هم نمیشیم، مفصل تر از این دیگه لازم نیست. پس نگید که این بحث چه فایده و ثمره‌ای داره. خب بحث بعد این که ما اینجا داریم در باب تقابل میان اطلاق و تعقیده. گفتن که جنبندی کنیم. جنبندی چی کنیم دیگه؟ ساده تر از این مطلب چی داره؟ معانی حرفیه در اونها اطلاق ممکن است. شبهه از کجا پیش اومده؟ گفتن که چون ممکنه معانی حرفیه از باب اینکه معنای قائم به طرفین دارن نشه در اونها اطلاق و تقلید اجرا کرد، سوال پیش اومده که آیا در اونها اطلاق میشود اجرا کرد یا نه. شهید صدر هم میگه میشه اجرا کرد. دلیلش چیه را بعدا میخونیم. همین، تمام شد.
همین
چیز خاصی نداره دیگه، مطلبش هم که خوندیم دیگه، دیدید که خودتون. نه دلیلی آورد، حتی ثمرش هم نیاورد. من خودم گفتم ثمرشو جلو جلو گفتم، یعنی چیزی که تو حلقه ثالثه قراره بخونید الان یه اشاره‌ای بهش کردم، دلیلش رو هم انشالله اونجا میخونیم که چرا ایشون قائل هستش که اطلاق در معانی حرفیه مشکلی نداره. خب عرض محضرتون که مطلب بعدی و مسئله بعدی تقابل میان اطلاق و تغییر. خب همونطور که ما تا حالا خوندیم این برداشت شده که میان اطلاق و تغییر یک تقابلی وجود داره، اطلاق در مقابل تغییر. اما سوال اینه که تقابل میان اطلاق و تغییر از جنس چه تقابلی است؟ ما در منطق خوندیم دیگه، گفتن که به ما تقابل یا تقابل سلب و ایجاب است متناقضان، یا تقابل ملک و عدم ملکه است، یا تقابل تضاد دو امر وجودی که با هم متضاد هستند، و یا اینکه تقابل از جنس تزایفه، دو امر وجودی که توقف وجودی بر هم دارن، توقف داره تصور یکی بر دیگری. خب اینا تو منطق خوندیم. سوال بحث اینه تقابل میان اطلاق و تعقید از جنس کدومی که از این تقابل هاست؟ یا دیگه الحمدلله یادتونه دیگه، سلب و ایجاب، ملکه و عدم ملکه. مثالش هم مثلا سلب و ایجاب انسان و عدم انسان، ملکه و عدم ملکه دیدن، بصر و کوری. متضاد مثلا خدمت شما هست شود که سردی و گرمی، بالا و پایین. البته این باید متضاعف هم میتونه باشه، ولی همون سردی و گرمی بهتره. سردی و گرمی متضاعفان مثل پدر و پسر، علت و معلول.
خب
اینها میشد متقابلان. اجازه بدید من حرفم تموشه. خب پس ما باید اینجا سوالمون اینه که ببینیم تقابل میان اطلاق و تعقید از جنس کدومی که از این متقابلان هستن. آیا سلب و ایجاب، ملک و عدم ملکه، تضاد یا تزایف؟ همین ابتدای کار با دقتی که انجام بدیم میتونیم تشخیص بدیم که کدوم ها نمیتونن باشن. ببینید ما تو تعریف اطلاق چی گفتیم؟ تو تعریف اطلاق گفتیم که اطلاق طبیعت محضه به همراه عدم لحاظ قیده. پس اطلاق انگار یه امر عدمیه. پس حداقل اینو ما میفهمیم که رابطه میان اطلاق و تعقید نمیتواند متضادان یا متضایفان باشه. چرا؟ چون متضادان امران وجودیان، دوتا امر وجودی هن. خب اطلاق که عدمیه، متضایفان هم امر وجودیه. پس رابطه میان اطلاق و تعقید قطعاً تضایف و تضاد نیست. حالا سوال اینه از میان تناقض سلب و ایجاب با ملکه و عدم ملکه کدوم یک تعیین کننده یه رابطه تقابل میان اطلاق و تغییره؟ شهید صد اینجا یک تفکیک و تفصیلی قائل میشن، میگن من جواب شما رو به صورت راست حسینی نمیتونم بدم، باید تفصیل بگم. تفصیلش هم اینه، یه بار اطلاق و تغییر ثبوتی میگویید، یه بار اطلاق و تعقید اثباتی. اطلاق و تعقید ثبوتی رابطه شون تناقضه، اما اطلاق و تعقید اثباتی رابطه شون ملکه و عدم ملکه هست. کل حرف شیطان همینه. خب ما دو تا بحث رو باید توضیح بدیم. اولا اطلاق و تعقید ثبوتی و اثباتی یعنی چی؟ فرقشون چیه؟ ثانیاً چرا در اطلاق ثبوتی رابطه اصخایی میکنم چرا در اطلاق و تعقید ثبوتی رابطه اطلاق و تعقید تناقضه، اما در اطلاق و تعقید اثباتی رابطه اطلاق و تعقید ملک و عدم ملکه است؟ پس دو تا سوال رو بعد جواب بدیم. من الان طرح مسئله کردم برای فردا، اینو یه پیش مطالعه خوب انجام بدید، انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. این که نوشید ثبوتی یعنی در واقع و اثباتی یعنی در ذهن، این معنای مقام ثبوت و اثباته. ثبوت و اثبات به اندازه آدم‌های روی زمین معنا داره، یعنی هر کسی هر جا رسیده یه ثبوت و اثباتی که گفته یه معنایی به ذهنش اومده گفته و یه چیزی رو اراده کرد. ما بعد اینجا مشخص کنیم که ثبوت و اثبات اینجا یعنی چی. بله، ثبوت یعنی در واقع، اثبات یعنی در ذهن. اون چیز من خودم براتون توضیح دادم معنای ثبوت و اثبات رو، مقام ثبوت و اثبات رو، که زمانی که خواستیم مراتب حکم رو بخونیم، مبادی حکم رو بخونیم، گفتیم که دو تا مقام داریم، مقام ثبوت، مقام اثبات. مثال زدم، یه مثال معروفی که شهید مطهری میزنه، مثال اون پزشکایی که میگفتیم ممکنه مهارت یکیشون، مهارت هاشون در مقام واقع به نحوی باشه که یکیشون واقعا در مهارت بالایی، دیگری در مهارت پایین تریه، اما همون دوتا آدم وقتی مثلا میایم جایگاهشون رو در اجتماع بررسی میکنیم، میبینیم یکی به خاطر داشتن یه صفحه اینستاگرام، ولو این که از لحاظ واقع علمیت آنچنانی نداره، اما چون در اجتماع خیلی بهش پر و بال دادن، محبوبیت و مشهوریت بیشتری داره. پس آن چیزی که در مقام شیء فی نفس، احسن برای اخلاقی، آن چیزی که در مقام شیء فی نفس هست میشه مقام ثبوت. کاری نداریم که این آقای دکتر تو چه جایگاه اجتماعی قرار گرفته، رسانه داره نداره، محبوب هست مشهور هست یا نه. آقا این علمیتش از این بیشتره. اما همین که این آدما میرن توی اجتماع، طرف تا میبینه یک رسانه خوبی داره، خوب حرف میزنه، معلومه این علمیتش بیشتره. این میشه مقام اثبات. مقام اثبات ثبوت با این مثال اونجا توضیح دادیم به صورت کاملا در واقع عینی. حالا این مقام اثبات ثبوتی که اینجا میگه با اون یه تفاوتایی داره، انشالله جلسه آینده اینو توضیح خواهیم داد. جانم بفهم
یه جمله فرمودید گفتید شهری صد همین میخواد بگید، یه جمله بگید
چی میخواد بگه؟
گفتید توی تقابل میان اطلاق و تغییر، گفتید همین یه جمله بگید توی یه جا میشد ملکه و عدم ملکه.
آها بله الان میگم. شهید صد تفصیل میده، میگه اطلاق و تعقید یا ثبوتیست یا اثباتی. در مقام ثبوت رابطه اطلاق و تعقید تناقضه، در مقام اثبات ملکه و عدم ملکه. خب سوالی نیست؟ خب خسته نباشی جانا بفهم.
وجوب به دو قسمه، یکی وجوب چی و نجز چی.
من این نکته ارز کنم آقایون برای ساعت بعد، هفت پنج و پنج نقص هشت و ربع تشریف بیارید. هسته نباشی هایش میکنم. سلامت باشی. یا علی
ما نازم بدون